بهترین بابای دنیا پدر کیست؟ پدر کیست؟
ایران مه خجیر دیماه، مه رگ و پی و مه سکاه، چه جان ردم به این سرزمینی که مه دل بخواهه.
الهی بهیره یار آسمون ببارش، مه چش اوها کنم تدیمه نوازش، بزنم ساز و دمادم گلچنش گونه، آخ مه دل قم پره بشک زمنشونه. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، ترخل دوست دارمه سردم به صدا باره. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، ترخل دوست دارمه سردم به صدا باره.
رادیو جوان، جوون ایرونی صدا،
رادیو جوان. جوان
کتاب های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ، این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
سوم فروردین 1359، یک هواپیمای باری آمریکایی از شرکت آورگرین که بعد از ظهر از فرودگاه پاناما سیتی برخاسته بود، برای سوختگیری در فرودگاه جزیره پرتغالی آزور فرود می‌آید. مقصد هواپیما مصر است. سوختگیری انجام شده، اما بعد از گذشت چند ساعت هنوز به هواپیما اجازه پرواز داده نشده است. ورود یک جنرال پرتغالی و سرکنسول آمریکا در کشور پرتغال، شک و تردید مهمان ویژه هواپیما را به ترس و نگرانی تبدیل می کند. شنیده ها حاکی از این است که معامله بر سر آزادی جاسوسانی که در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران بازداشت شدند صورت گرفته است. آنها قرار است با مسافر این هواپیما مبادله شوند، اما سرنشینان هواپیما از وقایع پشت پرده اطلاعی ندارند. در هوای سرد جزیره پرتغالی ترس روح مسافر را می خورد. او به گوشه از فرودگاه خیره شده است تا اینکه صدایی او را از عالم خود خارج می کند. کمی میل دارید؟ مسافر که تا چندی پیش پادشاه ایران بوده، به همه آنچه از سر گذرانده بود می اندیشد. به نیمه شبی که پشت سر گذاشته و به کابوسی که پیش رو دارد. صبح 26 دی ماه سال 1357، کاخ نیاوران در سکوتی عمیق فرو رفته است. محمد رضا شاه و فرح هر یک به تنهایی صبحانه خود را سر می‌اندازند. محمد رضا اکنون در دفتر کار خود حضور دارد. افکار سردرگمی او را در خود غرق کرده است. او قادر نیست آنچه را که در حال وقوع است درک کند. آنچنان که در گزارش محرمانه سازمان سیا در سال 1355 آمده بود، عقده خود بزرگبینی همچون غباری مقابل چشمان او بود و اجازه فهمیدن و دیدن وقایع را به او نمی‌داد. کشور روزهای پر التهابی را سپری کرد. در نیمه دوم سال 57 مدارس و دانشگاه ها تعطیل بودند. کشور در اعتصاب بود و همه روزه تظاهرات خشم‌آلود مردمی در شهرها جریان داشت. نخست وزیران کم دوام شاه که در برابر مردم تاب مقاومت نداشتند، یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند. اما شاه هرگز نتوانست ریشه مشکلات را بفهمد و عکس‌العمل مناسبی از خود نشان دهد. در این شرایط محمد رضا تصمیم مهم زندگی خودش را گرفت. در لحظات سخت همیشه برای محمد رضا یک راه قابل تصور بود و آن هم فرار از ایران بود. او پیش از این همین مسئله را چندین بار از سر گذرانده بود. چمدان‌های شاه همیشه برای ترک معرکه آماده بود، به طوری که از طرف رسانه‌های خارجی لقب شاه چمدانی گرفته بود. این بار هم محمد رضا چمدان‌ها را بسته بود، اما بنا به تجربه فرار پیشین در سال 32 که خود را بی پول یافته بود، این بار شروع به انباشت ثروت کرده بود. به قول خودش نمیخواست پس از رفتن از ایران مانند ملک فاروق شاه سابق مصر در لاس وگاس مدیر قمارخانه یا مانند کارول پادشاه سابق رومانی در آمریکا دلال اتومبیل شود. دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز 23 دی ماه با تایید شاه و به دستور فرح صادر می‌شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها را بر عهده می‌گیرند. و همه اونها چند روز قبل از فرار شاه با هواپیمای باری ارتش به خارج از کشور ارسال می‌شود. احمد علی انصاری از اقوام فرح و از نزدیکان محمد رضا می‌گوید موقع ترک ایران شاه و خانواده‌اش مقدار زیادی از جواهرات را با خود به همراه بردند. از جمله شاه به همراه اساسیه خود 4 جعبه جواهرات بزرگ هر یک به اندازه نیم قد یک انسان خارج کرد. البته این جواهرات مربوط به شاه و فرح بود و والا حضرت ها جواهرات دیگری را به طور جداگانه برده بودند. به ویژه اشرف که قبل از پوچگیری انقلاب از کشور خارج شده بود و توانسته بود سر فرصت جواهرات زیادی را از ایران خارج کند. البته ثروت شاه صرفاً به داخل کشور منحصر نمی شد، بلکه شبکه پیچیده از حساب‌های بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بنیادها، بیمه‌ها، سهام کارخانه‌ها و املاک مرغوب در نقاط مختلف دنیا بود. روز 26 دی به نیمه رسیده بود که صدای هلیکوپترها در محوطه کاخ نیاوران پیچیده شد. شاه آماده رفتن بود. یک هفته قبل هم 2 فرزند کوچک خود را با سرپرستی فریده دیبا مادر فرح به آمریکا فرستاده بود. 2 فرزند بزرگتر هم از قبل در آمریکا به سر می بردند. محمد رضا و فرح هر کدام با یک هلیکوپتر از کاخ نیاوران راهی مهرآباد می شوند. به دستور شاه جنگنده های نیروی هوایی آنها را مشایعت می کنند، چرا که اون نمی خواست خروج از کشور فرار تلقی شود. در حالی که محمد رضا برای آخرین بار مناظر تهران را از آسمان تماشا می کرد، همزمان شاپور بختیار که تنها 11 روز از نخست وزیرش گذشته بود برای گرفتن رأی اعتماد در راه مجلس است. محمد رضا نیم ساعت در فرودگاه مهرآباد به انتظار می نشیند تا خبر رأی اعتماد مجلس به بختیار را بشنود. بختیار رأی اعتماد مجلس را می گیرد و با هلیکوپتر عازم فرودگاه می شود. محمد رضا و فرح از پاویون سلطنتی خارج می شود.
خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. الحضرت چه مدت در مسافرت کنند؟ بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم. به خصوص این نقطه که الحضرتش پیدا می شن در کجا هست. فکر می کنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در آسوان
خواهد. شاطه مصاحبه کوتاهی دلیل سفرش را استراحت مطرح می کند و می گوید به زودی به کشور باز خواهد گشت.
سادات رئیس جمهوری مصر پادشاه ایران را به مانند یک رهبر رسمی کشوری مورد استقبال قرار داد. حضور محمد رضا پهلوی در مصر موقعیت سادات را با خطر مواجه می ساخت. به همین دلیل پس از چندی وی با همسر و فرزندان راهی کشور مراکش شد و بدین ترتیب در مکان جدید و به دور از دسترس مخالفین قسم خورده پناه گرفت.
اما محمد رضا که همیشه رویای زندگی در آمریکا را در سر می‌پروراند، اکنون آماده سفر بود. پس از 4 روز اقامت در مصر، همه چیز برای رفتن به آمریکا برنامه‌ریزی شده بود.
بعداً علاوه بر روز به من گفتن که خب حالا دیگه بریم به آمریکا. برای خواهدی که الان موقعی است که باید بریم به آمریکا. باز من تلفن کردم به سفیر آمریکا در مصر گفتم ما میخواییم بیاییم، به ما گفتن که با هواپیما با اندروز ایرفورس بیس بیاییم، چه ساعتی و چه روزی بیاییم. اون گفت که من تلفن میکنم به شما میکنم. فقط فرداش تلفن کرد از قاهره به آسیان به من، گفتش که شما گفتم به اعلیحضرت بگید که من با آمریکا تماس گرفتم، ادمینستریشن آمریکا در حال حاضر صلاح نمیدونه اعلیحضرت به آمریکا بیاد. که وقتی به اعلیحضرت گفتم از آقا پس ما کجا بریم،
شاه تازه فهمیده بود که دروغ سلیمان سفیر آمریکا در تهران را ساده باور کرده بود. وقتی که او گفته بود ایالات متحده تعهدات خود را محترم می شمارد، رفتاری که با شاه شده بود او را به یاد سرنوشت پدرش می انداخت. محمد رضا می گفت پدرم پس از اخراج از ایران مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد. این وعده را هم به او داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها حتی اجازه ندادند که پدرم از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس تبعید کردند. سرانجام اقامت در مصر برای محمد رضا به پایان رسید. پس از 6 روز اقامت در جزیره آلفاینتاین، شاه و همراهان برای سفر به مقصد بعدی به فرودگاه می آیند. پس از ناامیدی از رفتن به آمریکا، اردشیر زاهدی با پادشاه مراکش تماس گرفته بود و ملک حسن از شاه دعوت کرده بود که به مراکش برود. اکنون محمد رضا زندگی خود را در آستانه تحولی بزرگ می‌دید. او به سرنوشت خود فکر می‌کرد و به قصه پادشاهانی می‌اندیشید که تاریخ روزگارشان را دگرگون کرده، درست مثل لویی شانزدهم. این جمله بود که الکساندر دومارانس، رئیس سازمان اطلاعات فرانسه، با دیدن سیر تظاهرات کنندگان در تهران درباره وضعیت شاه به رئیس جمهوری فرانسه گفته بود، درست مثل لویی شانزدهم. اما محمد رضا شاه بسیار خوششانس‌تر بود. لویی شانزدهم از پادشاهان فرانسه بود که در جریان انقلاب کبیر این کشور و پس از خلع از سلطنت در میدان کنکورد پاریس با گیوتین گردن زده شد. اما محمد رضا همچنان سودای بازگشت به تاج و تخت پادشاهی در سر داشت. اکنون محمد رضا در حال ترک مصر است، اما در اندیشه راهی است که به کمک دوستان آمریکایی خود بتواند شاه را در صفحه شطرنج حفظ کند. ولی شاه دیگر مدت‌ها بود که از بازی خارج شده بود.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودی دیگه موندن فایده ای نداره. یک مجسمه ای درست کردن از یک بیچاره بدبخت بدنامی.
من مرغ توفانم نیم
که بدنامترم شد. یک چند روزی نگه دارن، یه 30-40 روزم بود سرکارمون، بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
مجرب رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه حلیعه پیروزی است
و این تبریکش بیشتر از تبریک رفتن شاه است.
بیا که خاک رفتن زاد خواهد شد، زبس که خون دل چشم انتظار.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت.
زندگی بیمت جریان داره. بیمت تنها با خرید یکی از محصولات شوینده باشلند در قرعه کشی بزرگ ماهیانه باشلند شرکت کن و برنده یک زندگی باش. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلند برای نفر اول. 2 میلیارد ریال به همراه 5 سال حقوق ثابت ماهیانه جایزه نفر دوم. ایرانگردی، هدیه ماجراجویانه باشلند برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلند هر ماه صدها جایزه داره.
امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاقو نشین منو حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاقو نشین منو حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این 4 نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج عرشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه،
بلامانه.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه،
راه کار.
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار.
انسان ها در بعضی مواقع می گویند جهنم و ضرر، اما هنگام نهار و شام نشسته و ضرر. پس یک روب همراه ما باشید، ضرر نمی کنید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، به شمایی که دارید رادیو گوش میکنید، رادیو جوان و برنامه راهکار. امیدوارم حالتون خوب باشه. من حمید محمدی هستم با حسن سنوبری.
سلام.
و مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و میخوایم راجع به پلو حرف بزنیم.
آخه چیز دهنم آب افتاد،
دلم به تاپ تاپ افتاد.
دهن آب افتادم، ولی چیزای طعمدارتریه معمولا.
من یه پلوی طعمدار رو حساب کردم.
برنج دودی؟ یا نه، ببین برنج معمولی با یه مش دودی.
ببین انقدر برنج هندی خوردیم دیگه یادمون رفته برنج طعم داره.
البته هندی خودشون غذاشون خیلی طعم داره.
نه به خاطر همینه دیگه، چون برنجشون
جبران
نداره، بعد جبران میکنن.
تو خورشتاشون خیلی هم جبران میکنن.
ان
شاء الله تو شادیا جبران کنی.
بله.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
در اولین بخش برنامه میخواییم تاریخچه موضوعمون رو بررسی بکنیم و ببینیم که انسان نخستین که خیلی خامخوارم بوده از همون اوائل، چطور به این فناوری، به این نتیجه خیلی شگفت‌انگیز رسید که باید یه چیزی رو اول بجوشونه بعد یه چیزی بذاره روش که دم بکشه. خیلی تاریخی جذابی.
تازه اصلا شما به این فکر بکن که چطوری به این فکر کرد که توی گیاهی وسطش یکی یه دونه برنج وسط هر کدوم،
همون اینو باید بکنی بعد سفیدش کنی. بله. احتمالا.
و بعدش اون وقت تازه مثلا بشه تازه اونجا که شما میگی. انسان اولیه یه بار کمرش درد گرفت.
یه بار
بله. و پا شد رفت پیش ارتوپد.
ارتوپد خب.
ارتوپد بله. ارتوپد بهش گفتش که شما شکم آوردی.
خب.
و این شکم آوردنت باعث شده که گودی کمرت زیاد شه.
خب.
و این باعث شده که کمرت درد بگیره. مهمترین کار اینه که این شکمو ببری تو.
خب.
تا کمرت چیشه؟
یعنی من قبول کردم که ارتوپد اون موقع بوده. خب بعدش
ممنون. خیلی بام را میای. ممنونم. و بعد به این گفتش که تو پلو نباید بخوری. و این
دکتره گفت.
بعد این گفت پلو چیه؟ ما که هنوز پلو رو اصلا بهش اصلا کشف نکردیم. و بعد تازه اختراع اینکه دم کنیم و یه بند انگشت آب و اینا. بعدش در نهایت
اونم بنده انگشت
هر چی بهش میگه یه سفیدی روش خورش می‌ریزه. این گفت اصلا خورش چیه اینا؟ خلاصه رفت یه بشقاب پلو آورد بهش گفت اینه، اینا نباید بخوری. این یه ذره خورد ببینه چیه دیده.
عجب چیزیه.
رفت خونه و گفت خانم برنج وار بذار. و خانمش برنج و بارگذاری کرد و چون سرعت اینترنت بالا بود سری دم کشید.
آقا چیزی رو با هم سنگامون رو باب کنیم. فرق از بین پلو و چلو.
بله.
آبشو کشیدن چلو شد.
آفره دیگه چطور شد؟
آره
زن اون میشه اصلا یه جوری آدم یادش میمونه. چلو کباب معمولا چیه؟ آبکش شده است. میری رستورانا.
رستورانا
میری.
ولی میری شمال نوشته کته کباب.
نه اون نه، برای اینکه پلو رو ما کتر که نمیخوایم اینجا
خودشون پلو کباب هم میگن.
پلو میگن پلا کباب.
آره آره آره.
و مثلا اگه برنجم نباشه به اون زبون خوشگل میگم ما فامیل شمالی زیاد داریم میگم پلانیه که.
آره
خب. و مثلا اینو منتقدای سینما هم میگن من فلان پلانو دوست دارم و اون پلانیه که مثلا فلانی وارد صحنه میشه.
حالا من میخوام بگم اگر ما الان داریم درباره پلو صحبت میکنیم منظورمون کلیت
برنجه.
حالا بله. میتونه پلو باشه میتونه چلو باشه، فرقی برای ما
بله.
میکنه ولی خیلی فرقی هم نمیکنه.
آفرین.
تو پلو خوری یا چلو خوری؟
ما پلو معلومه.
دم چیز.
آفرین.
کته.
آب نکشیده.
آره.
منم همینطور.
آره.
البته ما
از
اینکه
همه ترجیح میدن.
که میگه آب نکشیده.
خیلی نه اصلا خیلی عجیبه. هممون اونجوری دوست داریم بعد خونه هم که دعوتی میگن اونجوری زشته. چرا؟
مشکل‌تر خب در
خب هممون
قیافه‌شو می‌خوای بخوری.
حمید جان هممون تو خونه دوست داریم با پیجامه باشیم ولی اون وقتی مهمون میریم
قانه شدن. هیچی قانه شدن.
ضمن این که برنج آب کش کردن، حالا اینجا دستور غذایی نمیخوایم بدیم، یه خوبی که داره تدیگش هر چی بخوای میتونی بذاری.
بله.
هر چی هم که دیگه دم مثلا من تیراهن دلم بخواد البته میتونم بذارم، نمیتونم
بخورم. حالا بعضیا
ما از اون خورده میذاریم.
آره.
تو بگو تا لبو به به
به سیب زمینی.
سیب زمینی که سرور همه
کلم.
آره. کاهو و کلم خیلی خوشمزه است. آره.
بعضی رکب میزنن همون پلو رو درست میکنن.
یعنی رکب میذارن زیر برنج؟
نه رکب نمیزنن که رکب میزنن.
رکبا طلایی میشه قشنگ.
آره. همون پلوری که دارن در واقع کته درست میکنن، آبشو که کشید خالی میکنن توی ظرف دیگه، زیرش هر چی میخوان میذارن، همون رو دوباره برمیگردونن. آب کشش نمیکنن، یه این کاسه اون کاسه میکنن.
بله اینجوری این همون این کاری که ما با وسایل مالی میکنیم.
دقیقاً متو فرقش
از اول ماه تا آخر ماه انسان ها این کارو میکنن.
متو مسائل مالی تهش تدیگه خوشمزه نمیده، این تهش تدیگه خوشمزه
میده. و تازه مسائل مالی تهش مسائل پلویی تهش کاسه برنجه، مسائل مایلی تهش کاسه است توش چه کنم ریخته، یه سری چکنم.
حالا شاید تدیگه منم خوب بشه، من امتحان نکردم نمیدونم.
شما چکنم بذار، البته خیلی نم نداشته
ولی بیاین من بتونی نکته خانه‌داری یاد بدم. حالا الان که
خب
عجب، به جای اینکه سیب زمینی رو برش بزنیم بذارین کف قابلمه،
برنجا رو برش بذاریم کف سیب زمینی.
نه چون اینجوری دایره‌ایه بینش خالی میفته.
درسته.
سیب زمینی رو رنده کنین به اون ارتفاع بیاد بالا،
یه تیکه و چیز نمیشه.
وای وای از اون تدیگ.
سیب زمینی خام دیگه.
بله
من خواهم کرد.
وای از اون تدیگ. و قبلش اگه وای تر به اون تدیگ بخوایم بگیم، یه کف دست هم مثلا کنجد.
آها
دیگه به نظر میذاره موسیقی بشنویم حال اون بد شد.
من میرم یه ذره گریه کنم توی اون فاصله که برگردی مهدی شعراشو بخونه، من گریم تموم شد برمیگردم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
هی می آید این شکم رو به جلو.
بله.
می خوری وقتی که تو نان و پلو،
یا دائم پلو.
وقت دائم پلو، قاطی پلو شنیدم، دائم پلو.
دائم پلو آره.
خیلی خوبه. می زند از حالت عادی جلو این شکم وقتی خوری دائم پلو.
بله دائم پلو.
نان و پلو. هی می آید این شکم رو به جلو، می شوی وقتی پس از خوردن ولو.
بله
خب
فعالیت نمی
با پلو. بله با پلو آیت شکم رو به جلو، گندم از گندم بروید جوز جو. البته یه چیز دیگه هم هست، میگن که گندم از گندم بروید جوز قند. جوز قند
حالا
نمیدونم.
جوز هند.
البته قند از نان و برنج. البته
جوز هند
نه، جوز قند اگه بگیم بعد میگیم قند از نان و برنج به دست میاد، بدن تولید میشه.
یه دو دوستانم میگن آقا پلو کمتر بخوریم، مثل چیزی که مهدی تو شعرش گفت که
دوستان خیلی خوب میگن.
آره خب برنج بالاخره، برنج نخوریم چی بخوریم؟ نون بخوریم. نونم نخوریم
همونه که.
خب چیکار کنیم؟ ماکارونی میخوریم،
سیب زمینی میخوریم همونه.
آقا من بخرم باید چیزی سیر شم دیگه.
البته که کربوهیدرات مفید و غیر مفید
بخور.
چیکار کنیم؟
نیم کیلو استیک بذار جلوت،
پولش رو بده، من هر
آره
روز میخورم.
من خواستم بگم من ممکنه یه طور یه روزی بتونم نیم کیلو اسکیت بخورم. یه دونه نیم کیلویی توی زیر زمین داریم مال بچگی.
حرف منم همینه، میخوام بگم که بالاخره با یه چیزی باید جایگزین.
یعنی میگی پزشکا کمکاری میکنن؟
فقط با کدو که نمیتونی جایگزینش کنی.
وای نه.
خب
نه.
بله شما ماهی مثلا حالا کم سرخ هم میخوای درست کنی که خیلی ضرر نشه.
مرغ نازک.
خب میخوام بگم اونجوری نیست، ما هم بلدیم اون پلو رو میخوریم که بالاخره کار در بیاد.
آره پسی بلندی ها رو پر کنه.
آفرین، مثل اون کف تدیگه گفتی پسی. آره. بلندی ها رو پر میکنه، دقیقا همینجوریه.
یکم به نظرم این رنده سیب زمینی رو گفتی دیگه، سیب زمینی رنده
این تو اون غذای گیر افتاده.
سیب زمینی رنده کنیم بریزیم کف خیابونا.
چرا؟
این پستی بلندیاش خیلی زیاده. شهرداری هم یه کمکی بهش میشه، چون ببین یه بخشی داریم امور فرهنگی شهرداری هاست، بیلبورد و این چیزا میزنن، تو اون که خیلی خوب پیشرفت کردیم، مثلا درباره همین قند و پلو و اینا هم خیلی چیزا میگن، دستشون هم درد نکنه، خیلی خوشحالم من. که از کف خیابون که میای بالا همه چی خوبه. ولی کف خیابون یه مقداری چاله چولش زیاده. من فکر میکنم همونطوری که نمک زیادی که دستشون درد نکنه واقعا
نوشتن
این توصیه ها رو میکنن، نمک زیادی میگن ضرر داره، راست میگن، گفتن غذا کمتر بخورین زیاد نخورین،
راست میگن
درسته، دستشون درد نکنه، شهرداری این کارو میکنه، خیلی ممنون. ولی من فکر کنم مثلا یه وقتایی چاله چولای خیابونم ضرر داره، مثلا ممکنه آدم یه دفعه مثلا دست و پاش بشکنه، ماشین خراب
شه، شاید
ممکنه کسی مثلا یه وقت از دنیا بره حتی دور از جون همه، اینا هم به اندازه نمک ضرر داره میگن.
بله